ممنونم از لطف.
صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. من مرتضی قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو با شما هستم در ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا، صبحانه با خبر. یک ساعت و نیم با شما هستیم با آخرین خبرها و گزارش‌های حوزه ورزش، سینما، اقتصاد، فرهنگ و سیاست. من و همکارانم امیدواریم که در این ساعت صبح با ما همراه بمونید. اگر مایلید که پیش از این که از خونه برید بیرون، آخرین خبرها رو بدون سانسور و بدون هر گونه محدودیتی بشنوید. پیش از هر چیز اما اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز پنجشنبه ایران. تهران با حداقل 17 و حد اکثر 26 درجه بالای صفر پنجشنبه رو سپری خواهد کرد. اصفهان اما هوای حد اکثر 27 درجه داره و شیراز 30 درجه بالای صفر. مشهد حد اکثر 31 درجه بالای صفر و سنندج 24 درجه. سنندج و ایلام حد اکثر 24 درجه خواهند داشت. هوای زابل حد اکثر 40-41 درجه است و آبادان 39 درجه و جزیره کیش هم حد اکثر با دمای 31 درجه بالای صفر روزش رو طی خواهد کرد. از آسمان تهران و ایران بازگردیم به استودیو خبر رادیو فردا در ویژه برنامه صبحانه با خبر. با همکارم شاهین بشیری قبل از این که به گزارش ها برسیم همراه بشیم و از او بپرسیم که از آخرین خبرهای ایران و جهان چه داره برای امروز صبح ما.
صبح بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر به تو مهرداد عزیز و به بینندگان و شنوندگانمون.
مهمترین خبرهای ایران و جهان رو اگر ممکنه حداقل دوتاش رو به صورت سرخط به ما بگو.
خب به هر حال مسائل انتخاباتیمون هستش، خبرهای انتخاباتی. نشستی که به عنوان دوستان سوریه در تهران برگزار شدش رو میخوام خبرش رو بخونم و اینکه کانادا اعلام کرده که همه یه روابط تجاریش رو با ایران قطع میکنه.
با این توضیح که آخرین خبرهای انتخاباتی رو در نخستین گزارش این بخش هم خواهیم داشت، بشنویم مشروع خبرها رو از شاهین بشیر.
محمد رضا عارف نامزد 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه در برنامه تلویزیون دولتی ایران دلیل وضعیت کنونی کشور را حاکمیت یک پارچه اصولگرایان در 8 سال گذشته دانست. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس روز چهارشنبه هشدار داد که نباید زمام اجرایی کشور به دست کسانی بیفتد که بی تجربه اند. خبرهای انتخاباتی در همین بخش خبری طی گزارش مشروحی به آگاهیتان خواهد رسید. نشستی با عنوان دوستان سوریه روز چهارشنبه در تهران برگزار شد و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، وزیران خارجه عراق و الجزایر نیز در آن شرکت داشتند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران هدف از برگزاری این نشست را کمک به حل سیاسی بحران سوریه ذکر کرد و گفت که مخالفان بشار اسد به این همایش دعوت نشده بودند. به گزارش رسانه‌های ایران سفیران روسیه و چین در تهران و همچنین نمایندگانی از نیکاراگوئه، ونزوئلا، اوگاندا و سازمان همکاری اسلامی در این نشست حضور داشتند. دولت کانادا اعلام کرد تمام روابط تجاری خود با جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تداوم برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین به علت موارد نقض حقوق بشر در ایران قطع می‌کند. جان برد، وزیر خارجه کانادا، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت اتاوا به ویژه از شکست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبولاندن ضرورت از سرگیری بازرسی‌ها در مورد تحقیقات مشکوک هسته‌ای به ایران نگران است. ارزش مبادلات تجاری ایران و کانادا در سال گذشته میلادی حدود 130 میلیون دلار بوده است. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز چهارشنبه در قطعنامه حکومت سوریه را به دلیل کشتار غیر نظامیان در شهر قصیر و استفاده از شبه نظامیان خارجی در حمله به این شهر محکوم کرد. نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان مدتی است که این شهر را در نزدیکی مرز لبنان محاصره کردند. در ادامه خشونت‌های فرقه‌ای اخیر در عراق، عصر چهارشنبه نیز وقوع دو انفجار در بغداد دست کم 15 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. رشته انفجارهای سه روز گذشته در عراق خونبارترین وقایع از این دست پس از خروج نیروهای آمریکایی در یک سال و نیم پیش است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از شاخه شبه نظامیان حزب الله لبنان خواست جنگجویان خود را سریعا از سوریه خارج سازد. به گزارش آسوشیتد پرس، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که اینکه حزب الله نیروهایش را به سوریه فرستاده غیر قابل قبول و خطرناک است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
We demand that Hezbollah withdraw its fighters from Syria immediately.
ما از حزب الله می‌خواهیم جنگجویانش را سریعاً از سوریه خارج کند. ما عمیقاً از وقایع امنیتی که طی روزهای گذشته در مرز بین دو کشور رخ داده نگرانیم و حمله روز گذشته به یک پاسگاه مرزی را که منجر به کشته شدن سه سرباز شد محکوم می‌کنیم.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. بود آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق پیش رو، در 30 دقیقه نخستین برنامه یک ساعت و نیمه، چه خواهیم دید و شنید؟ ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ایران. هیئت مدیره خانه تعطیل شده سینما خبر از برگزاری مجمع عمومی آن به رغم نظر وزارت ارشاد داده است. تورقی میکنیم بر صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران. محکومیت شرکت نفتی توتال در فرانسه و آمریکا به جرم پرداخت رشوه به مسئولان جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی اقتصادی ماست. آخرین خبرهای ورزشی و البته صدا و پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا. خب در آغاز این برنامه بریم و با کیان معنوی همکارم همراه بشیم و آخرین خبرهای مرتبط با حوزه انتخابات رو در گزارش او ببینیم.
محمد رضا عارف، معاون اول دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و نامزد 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شامگاه چهارشنبه در برنامه گفتگوی ویژه شبکه 2 تلویزیون دلیل نامزدی خود در انتخابات را احساس خطر و نگرانی برای آرمان‌های عنوان کرد که برای آنها انقلاب کرده است. عارف گفت:
اما این چه وضعیتی داریم؟ وضعیتی که باش رو به رو هستیم ناشی از حاکمیت یک پارچه و کامل جریان اصولگرا در 8 سال گذشته است. این یک واقعیتی است که باید بپذیریم.
این نامزد ریاست جمهوری در ادامه به فضای امنیتی در کشور از جمله در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت این فضا با روح حاکم بر قانون و انقلاب منافات دارد. آقای عارف در بخش دیگری از سخنانش به مسائل اقتصادی پرداخت و تاکید کرد که اولین برنامه او کنترل دولت و کنار گذاشتن بی‌انضباطی است. از سوی دیگر روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به رفتار رد صلاحیت شدگان نامزدی ریاست جمهوری رأی شورای نگهبان را قانون نامید.
خود نامزدهای محترم وقتی که ازشون سوال کردند که اگر چنانچه شورای نگهبان نظری بده شما تمکین میکنید، همشون گفتن بله ما تمکین میکنیم. تمکین هم کردن. ما باید واقعا تشکر کنیم از همه این نامزدها.
آقای خامنه‌ای خاطر نشان کرد که قوانین انتخابات جمهوری اسلامی ایران در همه مراحل خوب و معقول است و هیچ بنبستی نیز وجود ندارد.
ممکن از قانون بنده یا جناب عالی ناراضی هم باشیم. گاهی اینجوریه. اما وقتی در مقابل قانون انسان تمکین کرد، حل اختلاف میشه، فصل الخطاب میشود.
این سخنان در شرایطی مطرح می شود که موج انتقادات از تصمیم شورای نگهبان درباره رد صلاحیت نامزدهای شاخص همچنان ادامه دارد. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله گمانه‌زنی‌ها در مورد حمایت‌های او از یک نامزد خاص، این موضوع را رد کرد و بار دیگر تکرار کرد که تنها یک رأی دارد. در همین حال علی اکبر ولایتی، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفته است که در سال 1386 به دعوت سفیر فرانسه به آن کشور رفته و با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری وقت دیدار کرده است. آقای ولایتی گفته است که در این دیدار در مورد برنامه هسته‌ای ایران و غنی‌سازی اورانیوم با سرکوزی به توافق‌هایی رسیده، اما هنگامی که نوبت دیدار متقابل هیئت فرانسوی از ایران شده است، دولت محمود احمدی نژاد موضوع را دنبال نکرده و بدین ترتیب به گفته او کاری که صورت گرفته بود ضایع شده است. مقام‌های دولت‌های ایران و فرانسه هنوز به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. اما در تحولی دیگر، احمد توکلی نماینده مجلس که در روزهای اخیر خواستار توضیح شورای نگهبان درباره رد صلاحیت‌ها شده بود، روز چهارشنبه نیز هشدار داد که نباید زمام اجرایی کشور به دست کسانی بیفتد که بی تجربه‌اند. به گزارش سایت الف، این نماینده مجلس اظهار داشت رئیس جمهور علاوه بر این که باید رجل سیاسی و مذهبی باشد، در مدیریت کلان نیز باید مجرب باشد. انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه برگزار می شود.
کیانه معنوی گزارش می داد. و اما بشنویم پیام های صوتی شنوندگان رو. تعدادی از این پیام ها رو که همکارانم آماده کردن می شنویم. بیشتر این پیام ها در ارتباط با انتخابات پیش روست.
حضور آقای احمدی نژاد در این 8 سال جز بدبختی و فلاکت برای ملت ایران چیزی نداشت. آجر روی آجر بند نشد. فرهنگ ما از بین رفت، اقتصاد ما از بین رفت، بیکاری بیشتر شد، اعتیاد بیشتر شد، فساد بیشتر شد. آقای احمدی نژاد با باندش نابود کردن اون زحمات 8 سال آقای خاتمی را. خب اگه قراره که شورای نگهبان دیگه این دوران برای خودش یک کاندید مخصوص در اطراف بیت دیگه معرفی میکنه، حضور ما معنی مفهوم نداره.
به نظرم اصلاح طلبا باید قهر رو کنار بذارن و با پشتیبانی از آقای دکتر روحانی مانع از به قدرت رسیدن افراد تندروی در کشور بشن که مطلوب آقای حسین شریعت مداری تو روزنامه کیهانه. به نظرم باید در انتخابات شرکت قاطع کرد و به آقای روحانی رأی داد.
اگر دیکتاتورها به خیالشون میرسید که صندوق رأی چیزی رو عوض میکنه، کارخونه صندوق سازی رو معدوم می کردن. مضافم این که در ایران انتخابات برگزار نمیشه، انتخابات اعمال میشه، مثل اعمال مراسم هفته بسیج، هفته نیروی انتظامی.
رأی ملت هاشمی رفسنجانی بود. اصولگرایان اون را کنار گذاشتند. اگر با صندوق ها قهر کنیم بیشتر ضرر می کنیم. به اصطلاح طلبان رای دیم تا آنها بازنده انتخابات باشند، چون موازه اصطلاح طلبان با هاشمی و خاتمی نزدیک است.
آقای خامنه‌ای، زن بچه ما دارن گوشنگی میمیرن، نون ندارن بخورن، مردم دارن گوشنگی میمیرن. حالا شما 4 میلیارد کمک میکنی به سوریه، آخه برای چی؟ آخه زون تا چه حد؟
اما اسمس های شما شنوندهی بدون ذکر نام برای ما اینطور فرستاده: اکثریت مردم در انتخابات شرکت نمی کنند چون از گرانی خسته شدند. سجاد برامون نوشته خدا کند هیچگاه رئیس جمهور خیانتکار و دروغگو نباشد. شنوندهی دیگری با نام خاجوند برامون نوشته با اینکه می دانم صحبتهای ما را نمی خوانید، فقط جهت اطلاع شما می گویم که ما با ولایت زنده ایم و هر کس در هر مقامی بخواهد رو در روی رهبر معظم انقلاب عرض اندام کند مقابله میکنیم. و شنوندی دیگری گفته آقای جنتی 90 ساله با کدام دلیل قانونی منطقی و شرعی هاشمی رفسنجانی را که ستون فقرات نظام و کوی از توانایی و تجارب مفید برای این مردم ستم دیده است رد صلاحیت کردید؟ و شنونده بعدی علی از یزد گفته که با توجه به اینکه حتی یک نفر هم طی 4 سال گذشته ندیدم که از رأی دادن به موسوی و کروبی پشیمان شده باشه، میخواستم ببینم در این دوره رأی این خس و خاشاک ها رد صلاحیت میشه یا نه. و شنونده بعدی گفته هر کس یارانهی بیشتری بدهد باید رئیس جمهور شود. و اما خانه سینما در خبرها داشتیم که هیئت مدیره خانه سینما اعلام کرده که در صدده که با تشکیل مجمع عمومی و اصلاح اساسنامه کارش رو از سر بگیره. خانه سینما سال گذشته به دستور وزارت ارشاد مجبور شد فعالیت‌هاش رو متوقف کنه، ولی مسئولین خانه سینما میگن که این نهاد فرهنگی یک نهاد قانونی است و به فعالیت‌هاش ادامه خواهد داد. بابک غفوری آذر در همین باره گزارش میده.
در تحول تازه پیرامون پرونده خانه سینما، هیئت مدیره این نهاد صنفی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد با تأکید بر برسمیت نشناختن کمیته تشکیل شده از سوی وزارت ارشاد گفتند قصد دارند مجمع عمومی این نهاد را برای اصلاح اساسنامه برگزار کنند. اشاره مسئولان خانه سینما به تشکیل کمیته بازگشایی به دستور چند هفته پیش جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به معاونش مهدی عظیمی میرآبادی باز می‌گردد که در آن رئیس سازمان سینمایی ایران آقای میرآبادی را مسئول ایجاد کمیته‌ای برای بازگشایی خانه سینما کرده بود. این مسئولیت به دنبال دستور رئیس جمهوری ایران به وزارت ارشاد مبنی بر لزوم آغاز به کار خانه سینما تا قبل از پایان کار دولت فعلی سپرده شد. اما مدیران خانه سینما میگویند نیازی به تشکیل این کمیته نیست، چرا که به گفته آنها پیش از این هیئتی متشکل از نمایندگان خانه سینما و سازمان سینمایی همراه نماینده رئیس جمهوری تا یه جلساتی اقدام به تدوین اساسنامه تازه برای این نهاد کرده بودند. در نامه اخیر هیئت مدیره خانه سینما با ارائه شرحی از اقدامات انجام شده پیرامون بازگشایی خانه سینما آمده که برخلاف ادعای برخی از مدیران سینمایی، خانه سینما مؤسسه‌ای موجود است و منحل نشده است. مدیریت خانه سینما بر این اساس گفته این نهاد در شرایط توقف فعالیت به سر می‌برد و مدیرانش در حال تلاش برای بازگشایی آن با تشکیل مجمع عمومی هستند. از زمان تعطیلی خانه سینما، مدیران سینمایی دولت با هدف آنچه قانونی کردن اصناف سینمایی خواندند، اقدام به تشکیل چند صنف موازی مشابه اصناف عضو خانه سینما کردند که حالا با دستور رئیس جمهوری وضعیت این اصناف تازه تشکیل شده نامشخص است، چرا که هیئت مدیره خانه سینما میگوید این اصناف را به رسمیت نمیشناسد. مهدی عظیمی میرآبادی معاون امور فعالیت‌های سازمان سینمایی به دنبال خودداری صنوف عضو خانه سینما در همکاری با او مدتی پیش همکاری نکردن سینماگران با کمیته تشکیل شده را قابل پیگیری دانسته بود. با این همه همانطور که هیئت مدیره خانه سینما در نامش به رئیس جمهوری عنوان کرده، احتمال برگزاری مجمع عمومی خانه سینما پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعید است و مشخص نیست تلاش مدیران سینمایی وزارت ارشاد بر بازگشایی این نهاد که مسئولان دولت میگویند حتما باید قبل از پایان کارشان باشد به کجا خواهد انجامید.
بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران رو که اختصاص داره به تورقی بر صفحات اول این روزنامه‌ها آغاز می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده مثل هر روز صبح. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه شرق آغاز بکنیم که با تیتر اصلاح طلبان در انتظار دود سفید اشاره‌ای داره به این صحبت‌هایی که هست که گویا آقایان خاتمی و هاشمی رفسنجانی قرار هست که بین عارف و آقای روحانی یکی رو انتخاب بکنن به عنوان کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان.
بله، روزنامه شرق در این گزارش نوشته که مشاوران آقای خاتمی و هاشمی طرحی رو ارائه کردن که بر اساس اون یکی از این دو کاندیدای اصلی مورد حمایت آقای خاتمی و هاشمی و گروهی از اصلاح طلبان خواهند بود و اون نفر بعدی معاون اول کاندیدای اصلی خواهد شد. سعید مرتضوی در گوشواره روزنامه شرق سخنانش منتشر شده، دادستان سابق تهران و متهم اصلی جنایات در بازداشتگاه کهریزک که حالا پس از اتمام دادگاه‌هایی که به شکل غیر علنی برگزار می‌شد گفته من پشیمان نیستم از کارهایی که کردم و اختشاشگر رو به هتل 5 ستاره نمی‌برند.
روزنامه بهار تیتری از قول رهبر جمهوری اسلامی زده و گفته که من از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنم.
بله، این نکته مهم مهرداد در این تیتر اینه که روزنامه بهار و روزنامه های اصلاح طلب این بخش از سخنان آقای خامنه ای رو مورد توجه قرار دادن و بعد میبینیم که روزنامه های وابسته به جناح حاکم هیچ اشاره‌ای به این بحث کاندیدای مورد نظر آقای خامنه ای نکردن. عکس پریسا منتشر شده در صفحه اول روزنامه بهار و گفتگویی با این خواننده قدیمی که در زمینه امروز روزنامه بهار منتشر شده.
روزنامه آرمان در واقع یک تیتر اصلی و دو عکس اصلی در صفحه اولش داره که یکی از اونها اختصاص داره به آیه مصباح یزدی که پیش از این گفته بود زیر زمین در زمین و آسمان هیچ کاندیدای اصلح تر از آقای لنکرانی وجود نداره، اما حالا میگه که آقای جلیلی اسلحه.
بله، اتفاقا روزنامه آرمان هم دقیقا همین رو نوشته مصباح یزدی اردیبهشت اگر غیر از لنکرانی اسلحی بود معرفی میکردیم، خرداد از جلیلی اسلح حمایت میکنیم و تغییر موضعی مصباح یزدی از روحانیون تندروی مستقر در قم مورد توجه روزنامه آرمان قرار گرفته. این روزنامه یک گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه دولت آقای احمدی نژاد با سکوت خودش همچنان مشخص نمیکنه که آیا سعید جلیلی کاندیدای مورد حمایت او هست یا نه.
و روزنامه قانون که از حل بحران سوریه در هتل آزادی تهران صحبت میکنی که گویا در کنفرانسی که در هتل آزادی برقرار هست قرار در این باره اتفاقاتی یا صحبتهایی بشه.
بله، البته روزنامه قانون اشاره کرده که این کنفرانس از روز گذشته آغاز به کار کرده و قرار است که نمایندگان برخی از کشورها از جمله خود سوریه در این باره رایزنی بکنن. یک گفتگو انجام داده روزنامه قانون با ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان کشور که گفته در این 8 سال گذشته در تمام این مدت با سلامت مردم از سوی دولت بازی شده.
سپاسگزارم از تو. شهرام رفیزاده بود و مرور داشتیم بر چند روزنامه صبح تهران. باز خواهیم گشت با شهرام، به مطالب داخلی روزنامه ها نگاهی خواهیم کرد. شرکت فرانسوی نفتی توتال به دلیل پرداخت رشوه به مقامات جمهوری اسلامی با دردسرهای حقوقی تازه‌ای روبرو شده. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاوند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، توتال قول نفتی فرانسوی هم در آمریکا و هم در فرانسه به خاطر پرداخت رشوه به چند مقام جمهوری اسلامی اینطور که اعلام شده به منظور مشارکت در بهره برداری این شرکت در منابع نفتی و گازی ایران با دستگاه قضایی آمریکا و فرانسه مشکل پیدا کرده. جزئیات ماجرا رو اگه خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
ماجرا برمیگرده به فعالیت‌های شرکت فرانسوی توتال در ایران در دهه 1370 و نیمه اول دهه 1380 و اینکه مقام‌های حقوقی هم در آمریکا و هم در فرانسه به این نتیجه رسیدند که توتال برای دستیابی به قرارداد در میدان‌های نفتی و گازی ایران به پرداخت رشوه متوسل شده، یا به عبارت دیگر از راه متوسل شدن به فساد و پرداخت پول به مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی موفق شده با اونها قرارداد ببنده. در آمریکا توتال برای اون که قضیه رو فیصله بده و کار به جاهای باریک نکشه حاضر شده یک جا 398 میلیون دلار جریمه بپردازه. در فرانسه هم دادستانی پاریس در چارچوب تحقیقاتش در مورد قراردادهای نفتی و گازی توتال با شرکت‌های ایرانی در سال‌های 1990 و 2000 میلادی خواستار محاکمه این شرکت شده.
اما به هر حال توتال یک شرکت نفتی فرانسویه، چرا با مقامات قضایی آمریکایی دچار مشکل شده؟
توتال فرانسوی هست ولی سهامهاش در بورس اوراق بهادار نیویورک عرضه میشه و به همین سبب زیر نظارت کمیسیون آمریکایی عملیات بورسی است و در مورد فعالیت‌های غیرقانونی خودش در خاک ایالات متحده هم پاسخگو است. استفاده از فساد و پرداخت رشوه به واسطه ها در معاملات بین المللی به شدت رایج است و توتال و مدیر کل اون کریستوف دو مرژوری در استفاده از همین اهرم استاد هستند. منتها این کار بر پایه یک معاهده بین المللی در مورد منع فساد در معاملات بین کشورها ممنوع است و پیگرد قانونی داریم.
اما معلوم شده که شرکت توتال به چه کسی یا چه کسانی در جمهوری اسلامی از این مقاماتی که گفته شده رشوه پرداخت کرده؟ اسمی برده شده اساسا؟
رسانه‌های فرانسوی از دو واسطه اسم میبرند، به اسامی بیژن دادفر بازرگان و عباس یزدی مشاور نفتی، ولی هنوز رسما اعلام نشده چه کسانی در جمهوری اسلامی برای فراهم آوردن زمینه معاملات نفتی و گازی از توتال رشوه گرفتند. البته حدس و گمانهایی در اینجا و آنجا هست، ولی چون هنوز رسمی نیست از تکرار اونها خودداری میکنیم. گویا مبلغ رشوه 60 میلیون یورو بوده و عمدتا مربوط است به قراردادهای منعقده بر سر میدانهای پارس جنوبی.
خیلی سپاسگزارم از شما. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس با ما بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
و اما بعد از این گفتگوی اقتصادی بریم و ببینیم در جهان ورزش چه خبر با حبیب روشنزاده.
در اجلاس هیئت اجراییه کمیته بین‌المللی المپیک، ورزش کشتی به ماندگاری در بازی‌های المپیک امیدوار گشت. در این نشست که روز چهارشنبه در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد و در حقیقت برای معرفی سه رشته به کنگره المپیک بود، کشتی، سکواش و بیسبال به ترتیب بیشترین رأی را بین 8 رشته ورزشی کسب کردند. کنگره کمیته بین‌المللی المپیک که در شهریور ماه آینده در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین تشکیل جلسه خواهد داد، تصمیم نهایی را برای انتخاب یکی از این سه ورزش و حضور آن در بازی‌های المپیک 2020 اتخاذ خواهد کرد. موضوع درآمدزایی در ورزش مورد نظر از فاکتورهای مهم در این اجلاس خواهد بود. در حاشیه اجلاس کمیته بین‌المللی المپیک در روسیه، زهرا نعمتی قهرمان تیراندازی با کمان پارالمپیک لندن برنده جایزه سپورت اکورد شد. این جایزه مخصوص کسانی است که در توسعه رشته ورزشی خود کوشش زیادی کرده و موفقیت‌هایی در این زمینه کسب کرده باشند. زهرا نعمتی که 28 سال دارد، تنها زن ایرانی است که در بازی‌های پارالمپیک برنده مدال طلا شده است. شب گذشته تیم‌های فوتبال قطر و لبنان از حریفان ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در بازی‌های جداگانه تدارکاتی با رقبا مساوی کردند. هر دو بازی در دوحه برگزار شد. قطر در برابر جمهوری آذربایجان در حالی که تا دقیقه 89 برنده بود 1-1 مساوی کرد. علیرضا منصوریان از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران از تماشاگران این بازی بود. در بازی دیگر نیز لبنان در مقابل عمان به همین نتیجه، یعنی 1-1 رسید. ایران و قطر 5 روز دیگر در یکی از بازی‌های حساس گروه یک آسیایی برای راهیابی به جام جهانی برزیل پیکار دارند. ایران و قطر هر دو در این گروه 7 امتیازی و به ترتیب 3rd و 4th. ایران با 1 بازی کمتر. از این گروه 2 تیم مستقیما به جام جهانی راه خواهند یافت که فعلا ازبکستان و کره جنوبی اول و دومند به ترتیب با 11 و 10 امتیاز. لبنان تقریبا شانسی ندارد. دیشب برخی از تیم‌های فوتبال مطرح جهان نیز در دیدارهای تدارکاتی به مصاف حریفان رفتند. از جمله آلمان و اکوادور در ایالت فلوریدای آمریکا دیدار داشتند که نتیجه 4-2 به سود تیم ملی فوتبال آلمان بود. در ورزشگاه ومبلی لندن هم انگلیس و ایرلند با هم روبرو شدند که نتیجه 1-1 مساوی شد. به گزارش شبکه فاکس ساکر، ابتدا شین لانگ در دقیقه 13 برای ایرلند گل زد و سپس گل مساوی انگلیس توسط فرانک لامپارد دقیقه 23. و گروهی از کوهنوردان جهان روز چهارشنبه 60th سالگرد فتح قله اورست را در کاتماندو پایتخت نپال جشن گرفتند. 60 سال پیش روز 29 ماه می 1953 ادموند هیلاری شهروند زلاند نو به همراه تنزینگ نورگی شرپای نپالی بر بام دنیا گام گذاشتند تا نامشان در کتاب رکوردها و تاریخ کوهنوردی جهان ثبت شود. در این مدت نزدیک به 4000 کوهنورد بر بلندترین قله جهان قدم گذاشتند، از جمله چند تن از کوهنوردان ایرانی. گروهی از کوهنوردان جهان نیز جان خود را در این راه از دست دادند. به گزارش شبکه خبری ABC فقط 16 نفر ظرف سال جاری میلادی.
با حبیب روشنزاده همراه بودیم. و اما میرسیم به ساعت 7:30 به وقت تهران، 5 بامداد به وقت پراگ، جایی که ما رو میبینید و میشنوید. با من مرتضی قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. سپاس از شما که با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا همراهید، برنامه صبحانه با خبر. در ادامه پیش از این که گزارش های 30 دقیقه دوم این برنامه رو بشنوید، بریم و باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم تا سرخط مهمترین خبرها رو خیلی کوتاه از او بشنویم و برگردیم.
با سلام دوباره. محمد رضا عارف دلیل وضعیت فعلی ایران را حاکمیت یک پارچه اصولگرایان دانست. احمد توکلی نماینده مجلس نسبت به سپردن زمام اجرایی کشور به دست بی‌تجربه‌ها هشدار داد. علی اکبر ولایتی میگوید در سال 86 محرمانه با نیکولا سرکوزی در پاریس مذاکره کرد. نشستی با عنوان دوستان سوریه روز چهارشنبه در تهران برگزار شد و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، وزیران خارجه عراق و الجزایر نیز در آن شرکت داشتند. دولت کانادا اعلام کرد تمام روابط تجاری خود با جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تداوم برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین به علت موارد نقض حقوق بشر در ایران قطع می‌کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل حکومت سوریه را به دلیل کشتار غیر نظامیان در شهر قصیر و استفاده از شبه نظامیان خارجی محکوم کرد. در ادامه خشونت‌های فرقه‌ای اخیر در عراق، عصر چهارشنبه نیز وقوع 2 انفجار در بغداد دست کم 15 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. وزارت خارجه آمریکا از حزب الله لبنان خواست نیروهای خود را سریعاً از سوریه خارج سازد. نشست دوستان سوریه روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. یک سرباز آمریکایی که سال گذشته دست به کشتن 16 افغان زده بود، اتهامات خود را پذیرفت.
متشکرم از شاهین. و اما چه خواهیم داشت در دقایق پیش رو؟ نخست نگاهی خواهیم کرد به آماری که گمرک جمهوری اسلامی درباره بازرگانی خارجی ایران در دو ماهه سال 92 منتشر کرده. بعد از اون مرور میکنیم بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ، تمرکز میکنیم بر روزنامه های صبح تهران، برنامه موسیقی رو خواهیم داشت و چنانچه فرصتی باشه حتما صدا و پیام های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید. گمرک جمهوری اسلامی روز چهارشنبه آمار بازرگانی خارجی ایران رو در دو ماهه سال 1392 منتشر کرده که بر اساس اون برای اولین بار حجم صادرات ایران از وارداتش پیشی گرفته. فریدون زرنگار نگاهی داره به این آمار.
بر پایه آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی در دو ماهه اول سال 92 ایران 6 میلیارد و 137 میلیون دلار کالا به خارج صادر کرده است. برابر این گزارش در دو ماهه سال جاری از مجموع صادرات غیر نفتی حدود 2 میلیارد دلار معدنیات گازی و محصولات پتروشیمی بوده است و دیگر عمده کالاهای صادراتی هم شامل غیر نفت، متانول و سنگ آهن و کنستانترهای آن بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، صادرات غیر نفتی با احتساب معدنیات گازی در دو ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه سال 91 از نظر ارزش بیش از 9% کاهش داشته است، در حالی که از نظر وزنی نزدیک به 48% افزایش نشان می‌دهد. معنی کاهش ارزش صادرات ایران با افزایش همزمان حجم کالاهای صادراتی این است که ایران برای دستیابی به این میزان از صادرات مجبور بوده است حدود 50% کالا بیشتر از سال پیش صادر کند. این عدم توازن میان حجم کالاهای صادراتی و ارزش حاصل از صادرات این کالاها بازگو کننده این واقعیت است که ایران برای فرار از تحریم‌های پتروشیمی، گاز و نفت که معدنیات گازی بخش عمده‌ای از این کالاهاست، مجبور بوده است چوب حراج به این کالاها بزند و این کالاها را با قیمت بسیار نازل بفروشد. خریداران کالاهای ایرانی به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بودند. در مقابل صادرات کالاهای غیر نفتی، ایران در دو ماهه اول سال جاری خورشیدی بیش از 4 میلیون تن کالا به ارزش حدود 5 میلیارد و 700 میلیون دلار وارد کرده است. واردات دو ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از نظر ارزش بیش از 47% رشد نشان می‌دهد، در حالی که از نظر وزن حدود 50% کاهش داشته است. معنی عدم توازن میان ارزش و وزن کالاهای وارداتی این است که ایران کالاهای کمتری با قیمتی بسیار گرانتر از سال پیش وارد کرده است که این هم باز به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برمی‌گردد، چون ایران از یک سو فروشنده‌های زیادی در اختیار ندارد و از سوی دیگر برای انتقال و بیمه حمل و نقل این کالاها هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شود. عمده کالاهای وارداتی شامل برنج، کنجاله، گندم و ذرت دامی بوده است. 5 کشور عمده صادرکننده کالا به ایران در این مدت کشورهای چین، امارات متحده عربی، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده است. یکی از دلایل مهم کاهش وزنی با افزایش همزمان ارزش کالاهای وارداتی ایران که در رسانه‌ها به آن اشاره نمی‌شود، کاهش شدید درآمدهای نفتی از یک سو و مشکل دستیابی ایران به بهای کالاهای صادراتی است. علی اکبر ولایتی، یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده ریاست جمهوری، به خوبی این مشکل را بازگو می‌کند و می‌گوید:
ببینید، الان دلار در کشور ما حدود 3 برابر شده. چرا؟ به خاطر اینکه دلار در داخل کشور حالا بالاخره اون مقدار که باید باشه نیست. ما دلار داریم، ما 30 میلیارد دلار از چین، نزدیک به همین از هندوستان و یا از ژاپن می‌خوایم بابت نفتی که فروختیم و نمی‌توانیم پول او را از طریق بانک‌ها منتقل بکنیم.
رسانه‌های جمهوری اسلامی افزایش صادرات و کاهش واردات ایران را با نادیده گرفتن کاهش ارزش صادرات و افزایش بهای کالاهای وارداتی به عنوان رویدادی مثبت ارزیابی می‌کنند، در حالی که واقعیت این است که ایران زیر بار سنگین تحریم‌های بین‌المللی مجبور به گران خریدن کالاهای وارداتی و ارزان فروختن کالاهای صادراتی خود شده است.
گزارش فریدون زرنگار رو می‌شنیدید و می‌دیدید. و اما صدای شما، شما چه گفته اید با ما؟ تعدادی از پیام‌های شما رو همکارم آماده کردن برای این لحظه.
امیدوارم اصلاح طلبان در روزهای آینده به توافق برسن و یک کابینه با حضور آقای عارف و آقای دکتر روحانی تشکیل بشه.
بین این آقایونی که منصوب شدن و صلاحیتشون تایید شده برای انتخابات ریاست جمهوری، به هر کدوم از این آقایون رأی بدیم، ملت ایران باختن. حالا دیگه خودشون میدونن که چه کار باید بکنن.
آقای خامنه ای وقتی از قانون صحبت میکنه، منظور ایشان از قانون خودشان هستن.
تضاد با اینکه آقای احمدی نژاد چرا مراجعه نکردن به رهبری در خصوص وساطت برای آقای مشایی، باید ارز کنم به نظر بنده از اولم ایشون میدونستن برای همه مردم مسجل بوده که ایشون رد صلاحیت خواهند شد. حتی خودشون هم کماکان گفته بودن که ما به ریاست جمهوری فکر نمی‌کنم آقای مشایی هفته قبلش. برای همین ایشون آقای جلیلی رو انتخاب کردن و آقای جلیلی یک جورایی هم کاندیدای بیت هستن و هم کاندیدای دولت. FPN هستم از تهران.
فرصت کوتاهی است نگاهی هم بکنیم به اس‌ام‌اس های شما. شنونده‌ای برای ما اینطور فرستاده: من به علی مطهری به خاطر شجاعتش افتخار میکنم، اما میترسم گرک‌ها او را بدرند. کوروش از تهران برای ما نوشته: یک روز با عزت در خانه ماندن بهتر است از 8 سال زندگی با ذلت و نکبت. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته: ما ایرانی وطن پرستیم و تا آخرین قطره خونمان از رهبرمان و کشورمان دفاع میکنیم. شنونده بعدی گفته: حکایت ما حکایت همون شطور بارداره که ازش پرسیدن بچت پسر یا دختر، گفت فرقی نمیکنه، من فقط باید سنگینی بار رو تحمل کنم. از اصلویه ابراهیم گفته: انتخابات ما مثل حکومت‌های پادشاهیه که پادشاه هر کرا که بخواهد منصوب میکند. شنونده بعدی میگه: قالیباف پول خرج میکند، اما آقای جلیلی که مطیع امر رهبری است رئیس جمهوری میشود. شنونده بعدی گفته: رأی دادن مساوی است با رأی به ظلم و بدبختی. و شنونده دیگر، او هم بدون ذکر نام، برای ما نوشته: حکومت همچنان در حال بررسی آثار رد صلاحیت هاست. با توجه به رد صلاحیت هاشمی که به عنوان ناجی مردم معرفی شده بود، دیگر شور و نشاطی در جامعه نیست. و شنونده دیگری هم برای ما گفته که 90% اخبار داخلی و سیاسی ایران سانسور می شود و همه خبرها را به طور کامل نمی گویند. شرمنده دیگری گفته در نظام جمهوری اسلامی هیچ جرمی سنگین تر از تبلیغ علیه نظام، توهین به سران و مقامات حکومتی و اظهار نظر درباره مسائل سیاسی و امنیتی نیست، برخلاف سایر کشورها. چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو مرور خواهیم کرد مثل هر روز صبح با فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، در خبرها بود که هیئت مدیره خانه سینما که سال گذشته به وسیله وزارت ارشاد تعطیل شد و جنجال‌های فراوانی هم در پی داشت، اعلام کرده در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد که مجمع عمومی فوق‌العاده این خانه رو برگزار خواهد کرد به زودی. موارد دیگری هم در این نامه بود، اگر ممکنه به اون موارد هم اشاره بفرمایید شما.
بله، هیئت مدیره اعتراض کرده به تصمیم وزارت ارشاد که یک هیئتی درست کرده به نام هیئت بازگشایی و خودش میخواد یک مجمع عمومی دلخواه خودش رو تشکیل بده و خودش میخواد در واقع خانه سینما رو دوباره تأسیس بکنه. اینا گفتن خانه سینما وجود داره و طبق قانون میتونه فعالیت خودش رو ادامه بده و برای که تسلیم نشن که این خانه به اصطلاح کاملا وابسته به وزارت ارشاد بشه، اینا گفتن که ما بر اساس اساسنامه‌مون مجمع عمومی فوق‌العاده رو برگزار می‌کنیم که اعضای خانه سینما بیان راجع به سرنوشت خانه سینما اظهار نظر بکنن و فعالیتش رو شروع بکنن.
خب تنش در حوزه سینما بین سینماگران و وزارت ارشاد ظاهرا به همینجور تمام نمیشه. فیلم پرویز ساخته مجید برزگر هم که گویا پروانه اکران نمیگیره، بهش وزارت ارشاد نمیده، تهیه کنندش اعتراض کرده در گفتگوی با خبرگزاری‌های داخلی.
بله، آقای سعید آرمند تهیه کننده این فیلم اعلام کردش که ما به وزارت ارشاد رجوع کردیم و گفتیم که به ما به پروانه نمایش بدین، اما اینا نمیدن و جملهشون این بودی که گفتن که این فیلم پرویز محلی از اعراب ندارد و هیچ توضیحی هم حاضر نیستیم راجع به توقیف فیلم بدیم. البته این فیلم جایزه جشنواره سان سباستیان رو دریافت کرد و به نظر میرسه همین امر سبب شد که وزارت ارشاد به این فیلم غضب بکنه و حتی اجازه نداد که یک سیانس در سینما قلهک نمایش داده بشه. حالا امیدواریم که این صد بشکنه و این فیلم خوب بتونه در سینماها هم به نمایش گذاشته بشه، مردم ببینن.
و اما در حوزه عکاسی، جشنواره عکاسی بافت تاریخی تهران قراره که در خانه هنرمندان افتتاح بشه.
بله، این جشنواره امروز افتتاح خواهد شد تا 17 خرداد ماه هم ادامه خواهد داد. این جشنواره رو کمیسیون ملی یونسکو و سازمان زیباسازی شهر تهران و انجمن عکاسان ایران برگزار میکنن. قرار است که عکس هایی که از 22 منطقه تهران گرفته شده از بافت تاریخی و سنتی به نمایش در بیاد و هدف این جشنواره در واقع این هستش که حفاظت بشه از بافت تاریخی و سنتی ایران و نگهداری بشه. در پایان هم قرار است که 100 عکس برگزیده در یک کتاب چاپ بشه و 5 اثر برگزیده هم جایزه بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما فرج سرکویی بود و مروری بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. شهرام، چند تا از روزنامه‌های امروز صبح تهران به مسئله انتخاب بین آقای عارف و آقای روحانی در میان اصلاح طلبان اشاره دارن و تیتراشون رو به اون اختصاص دادن.
بله مهرداد، امروز روزنامه شرق، روزنامه مردم سالاری، روزنامه ابتکار و همچنین روزنامه بهار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه شرق نوشته که مشاوران آقای محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی طرحی 4 مرحله‌ای رو ارائه کردن که بر اساس اون در مرحله اول این طرح آقای حسن روحانی و آقای محمد رضا عارف نشست مشترکی با آقای خاتمی و هاشمی خواهند داشت و در اونجا توافق خواهند کرد که یکی از این دو کاندیدای اصلی مورد حمایت خاتمی و هاشمی و هواداران اونها باشه و دیگری به عنوان معاون اول او معرفی بشه و در مراحل دیگه این طرح هم اعلام حمایت آقای هاشمی و خاتمی هست به طور رسمی از اون کاندیدا و تلاش برای پیروزی او در مراحل آینده که در روزهای مانده به انتخابات قرار است انجام بشه. البته روزنامه شرق همزمان یادداشتی از صادق زیبا کلام رو منتشر کرده که صادر زیبا کلام در این یادداشت اشاره کرده که این طرح خوب است اما مخالفانی هم دارد، به این دلیل که این مخالفان در میان اصلاح طلبان معتقدند اگر از آقای عارف یا حسن روحانی به طور رسمی حمایت بکنن، معنیش اینه که حاکمیت و اصولگرایان میتونن برای اصلاح طلبان تعیین تکلیف کنن که چه کسی کاندیدای شما باشه، هاشمی نباشد، خاتمی نباشد و مثلا آقای عارف و کسان دیگر باشند. روزنامه مردم سالاری هم در تیتر اول خودش و در یک گزارش همین موضوع رو مطرح کرده و روزنامه بهار هم از قول حسن رسولی رئیس ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف نوشته که هر کس خودش رو مثل محمد رضا عارف اصلاح طلب میدونه به طور رسمی اعلام بکنه.
در تورقی بر روزنامه جامع جم مطلبی قابل توجه اونجا هست که از محدودیت شغلی، ایجاد محدودیت‌های شغلی تازه برای پزشکان در ایران خبر میده.
روزنامه جامع جم خبر داده که وزارت بهداشت روز گذشته بخشنامه تازه‌ای رو ابلاغ کرده هم به سازمان نظام پزشکی و هم به دانشگاه‌های علوم پزشکی که بر اساس اون از این پس پزشکان تنها حق دارن در دو مؤسسه یا بیمارستان مشغول به کار باشن و یک مطب هم میتونن داشته باشن، بیشتر از این حق فعالیت پزشکی نخواهند داشت. البته روزنامه جامع جم اشاره کرده به محدودیت‌های مختلفی که سال‌های برای پزشکان ایجاد شده، از جمله محدودیت اشتغال در بخش دولتی یا در بخش خصوصی و اشاره کرده این روزنامه که این محدودیت روز گذشته هم ادامه همون محدودیت هایی هست که دولت و حتی مجلس برای پزشکان تعیین کردن.
خیلی کوتاه فرصت داریم که بپردازیم به مطلبی که در روزنامه بهار به چشم میخوره که از حمله زورگیران به عکاس این روزنامه خبر داده.
بله، روزنامه بهار مرداد خبر داده که روح الله یزدانی عکاس روزنامه بهار غروب سه‌شنبه گذشته، یعنی حدود ساعت 6:30 سه‌شنبه گذشته، وقتی برای عکاسی از روزنامه خارج شده مورد حمله دو شخص موتور سوار قرار گرفته و پلیس هم پس از مدتی که اطلاع دادن به اون آمده و به خبرنگار روزنامه بهار توصیه کرده خودش اگر بتونه دفعه دیگه که مورد حمله قرار گرفت این افراد رو بازداشت بکنه و به پلیس معرفی بکنه، اونها حق شکایت نخواهند داشت. از همین حملاتی به نظر میرسه که معمولا در برخی مقاطع از سوی افراد مختلف به خبرنگاران در ایران صورت میگیره.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، با من همراه بود که نگاهی کردیم به صفحات داخلی روزنامه صبح تهران. خب فرصتی داریم خیلی کوتاه قبل از اینکه برنامه موسیقی رو بشنویم که چند اسمس رو هم بخونیم. مهری از تهران برامون نوشته که امروز یک همایش خیلی جالب در هتل آزادی برگزار شد، عنوانش بود بررسی و رفع مشکلات سوریه و اضافه کرده چراغی که به مسجد رواست بر خانه حرام است. رضا از شاهرود نوشته آیا قهرمان وزنه‌برداری بهداد سلیمی است یا این دزدای چند میلیاردی؟ باور کنید پولی که اینها بالا کشیدن 100 تا مثل رضازاده و سلیمی نمیتونن نیم متر بالا ببرن. شنونده دیگری گفته در واقع بعد از نثار کردن ناسزاهایی به حزب دموکرات آمریکا از حزب جمهوری‌خواه آمریکا تقدیر کرده و نوشته حالا که باید قیمت جهانی طلا رو بالا ببرن پایین میآورن. درود بر بوش که جوان مرد بود و حامی محرومان جهان. شنونده دیگری هم گفته حرف خانم حقیقت‌جو کاملا درست است، اگر همین مذهب را از این جامعه بگیری الان یک تایلند یا مکزیک بودیم. و علی از تهران میگه خدا را شکر که بالاخره بعد از کش و قوس‌های زیاد مجلس توانست بودجه سه کشور ایران، سوریه و لبنان رو تصویب کنه و بودجه سال 1392 بسته شد. بریم و با بردیا افشین همراه بشیم تا در واقع برنامه موسیقی او رو بشنویم. اگر که آماده است با هم دیگه بشنویم، اگر که نه من اسمس های بیشتری هست که میتونم بخونم. پس بشنویم برنامه بردیا افشین رو در باره آخرین خبرهای حوزه موسیقی.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با خبرهای درباره دو هنرمند موسیقی پاپ شروع میکنم، دو هنرمند محبوب و کلی هم جنجالی که حالا رانندگی براشون حادثه زا شده. اول از همه از کریس براون بگم که تصادفی کوچک کرده، اما این تصادف ممکنه براش دردسر بزرگ درست کنه. بران در غرب آمریکا در شهر لس آنجلس با ماشین رنج روورش به عقب یک بی ام و کوبید، اما به نظر میاد با خانم راننده بی ام و همکاری نکرد و اطلاعاتی غلط درباره بیمش داده. اگر این اتهام ثابت بشه، این خواننده معروف سبک ریتم بلوز به زندان میفته، چرا که از 4 سال پیش به قید ضمانت آزاده. کریس براون 24 ساله اون موقع به دلیل رفتار خشونت‌آمیز با دوست دخترش که اتفاقا ریانا خواننده مشهور موسیقی پاپ به زندان افتاده و حالا هر رفتار خلافی براش میتونه خیلی گرون تموم بشه. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up. Don't wake me. Don't wake me up. Don't wake me up. این چیزی که شنیدیم آهنگ چین خوب از کریس براون بود، خواننده سبک ریتم بلوز. اما حالا از جورج مایکل بشنویم. 2 هفته پیش خونین و مالین تو کف یکی از اتوبان‌های اصلی بین شهری انگلیس در نزدیکی‌های شهر لندن پیدا شده بود و بعد هم با هلیکوپتر به بیمارستان برده شد. اون موقع پلیس گزارش داد جورج مایکل سوار بر یک رنج روور بوده و در حادثه‌ای که برای این ماشین اتفاق افتاده ماشین دیگه‌ای هم دخیل نبوده و همین باعث شد این شایعه در بین مردم جا بیفته که ممکنه جورج مایکل خودکشی کرده باشه و خودش رو از ماشین رنج روور به خیابون پرتاب کرده باشه، گرچه این شایعه هیچ وقت تایید نشد. جورج مایکل 49 ساله 3 سال پیش هم با یک تصادف رانندگی خبرساز شده بود. اون موقع در شمال لندن در حالی که تحت تأثیر مواد مخدر بوده با ماشین به یک مغازه برخورد کرده بود، به همین دلیل پلیس او را 8 هفته حبس کرد و 5 سال محروم از رانندگی. این آهنگی که میشنویم آهنگ آزادی از جورج مایکل، آهنگی که 23 سال پیش منتشر شده. جورج مایکل در ویدیوی مشهور این آهنگ حضور نداره، ویدیویی که دیوید فینچر فیلمساز مشهور اون رو کارگردانی کرده. اون زمان جورج مایکل که در اوج اشتهار بود گفته بود اصلا دوست نداره که جلوی دوربین بیاد. و از موسیقی ایران، امروز مراسمی تو فرهنگ سرای ارسپاران برای بزرگداشت داریش صفوت برگزار میشه و اساتید موسیقی ایران مثل شهرام ناظری، حسین علیزاده درباره این بزرگ موسیقی ایرانی سخنرانی میکنن. داریش صفوت موسیقیدان برجسته معاصر ردیف و دستگاهی ایران فروردین امسال در سن 85 سالگی درگذشت. این هنرمند اهل شیراز نوازنده سه‌تار و سنتور بود، اما بیشتری ها او رو با یادگارش میشناسند، مرکز حفظ و اشاعه موسیقی که صفوت یکی از بنیانگذارانش بود، مرکزی که 45 سال پیش تأسیس شد و کلی از بزرگان امروز موسیقی ایران دست پرورده این مرکزه. باز هم از موسیقی ردیف و دستگاهی ایران و یک خبر خیلی جالب، استاد محمد رضا لطفی گفته دوست داره باز هم با استاد محمد رضا شجریان کار کنه و گفته نه تنها با شجریان اختلاف نداره که دوستدار و شیفته او هم هست. لطفی 67 ساله نوازنده چیره دست تار و آهنگساز برجسته موسیقی ایرانیه. دو سال پیش در مصاحبه‌ای به تندی از محمد رضا شجریان انتقاد کرده بود و به او خورده گرفته بود که چرا با رسانه‌های بیرون از ایران مصاحبه کرده، رسانه‌هایی که اونها رو لطفی در مصاحبهش مخالف حکومت خونده بود و تو اون مصاحبه گفته بود شجریان هیچ وقت به دنبال ایجاد جریان فرهنگی مستقل نبوده. اظهارات لطفی واکنش‌های زیادی رو اون موقع برانگیخت. به هر حال او به تازگی جور دیگه حرف زده. محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی از سالهای دور در کنار هم بودند. نزدیک به 40 سال پیش در جشنواره موسیقی جشن هنر شیراز با هم اجرا کردند. اجرای شجریان و لطفی جوان اون موقع توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد. دو سالهای بعد هم تا دهه 70 این دو با هم همکاری هایی داشتند. اما یکی از به یاد موندنی ترین کارهای این دو نفر قطعه سپیده است، از آلبومی به همین نام، قطعه ساخته محمد رضا لطفی و با آواز محمد رضا شجریان، البته بر روی سروده ای از هوشنگ ابتهاج. این قطعه معروف به ایران ای سرای امیده، قطعه که در سال 1358 منتشر شده و خیلی ها این تصنیف رو چیزی در حد سرود ملی برای مردم ایران به حساب میبرند. و هم گوش میدیم.
خب در حالی که ادامه یه قطعه سپیده یا ایرانی سرای امید کار ماندگار محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی رو در برنامه بردی و افشین میشنوید، بخش تصویری ما همینجا به پایان میرسه. ادامه برنامه رو از طریق صدا دنبال کنید.